أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون در مورد فرمول خیلی مهم بود که عرض کردم روی این فرمول کار بکنید و حتما روش سعی کنید قلم فرسایی بکنید روی این فرمول. قطعا هم همه شما عزیزان میتونید چیزهایی رو بنویسید که به ذهن ما خطور نکرده، شاید عمیق‌تر از حرفایی هم باشه که ما بیان میکنیم. از خدا کمک بخواید حتما این کار رو بکنید، یه ساعتی رو اختصاص بدید به خلوت و این حدیث رو بنویسید. دستتون رو بیارید روی قلم، یه بسم الله بگید، انشالله خداوند به ذهن و قلب و دل شما چیزهایی رو جاری خواهد کرد. این کار رو حتما انجام بدید و این به خاطر فقط خودتون نباشه، بلکه به خاطر معرفی عظمت کلام معصوم علیه السلام و تبلیغ دین اسلام باشه. بگید خدا من میخوام اینو عمیق بشم درست، یه شبیه یه سحری یه وقتی که تمرکز دارید شروع کنید این کار رو انجام بدید، انشالله خدا من بهتون خیر و برکت خواهد داد. حتما این کار رو کنید و من دوست دارم نتیجه کارهای شما رو ببینم، نتیجه زحمات شما رو ببینم و اینکه انشالله خداوند چه چیزهایی رو بر شما نازل کرده. خب فرمایش این بود، از ظاهر و عنوان الباطن، ظاهر نماینده باطن هست، نشون دهنده باطن هست که توضیح دادیم در مورد این ظاهر. گفتیم اگر ما بخوایم ظهوری رو ببینیم باید چی ایجاد بکنیم؟ باطنی به تناسب این ظهور باید ببینیم. این مهمه که عرض کردم این در حیطه هم فردی و هم اجتماعی مؤثر هست، حیطه های سیاسی، حیطه های اقتصادی، در همه حیطه ها این حدیث کارکرد داره. و اگر کسی بخواد کار فردی بکنه یا کار اجتماعی کنه، کار سیاسی بکنه، کار اقتصادی بکنه، هر کاری انجام بخواد بده، حتی کار نظامی بخواد انجام بده، کار امنیتی بخواد انجام بده، باید به این قاعده توجه کنه. اگر به این قاعده توجه بکنه راهکارهای زیادی سر راش به وجود خواهد آمد که بتونه مشکل خودش رو حل بکنه. از ظاهر و عنوان باطن. پس به جای شکایت، نق، غر، به جای ناسپاسی، به جای افسردگی، غم و غصه، حرص و جوش، به جای پژمردگی باید ببینیم که مشکل کجاست، چه حیطه‌های فردی و چه در حیطه‌های اجتماعی. عرض کردم یه خانومی رو آورده بودن، شوهرش آورده بود، میگم این خانم من 6 ساعت زیر دوشه برای غسل، یعنی گاهی وقتا اصل نمازش هم قضا میشه ولی این هنوز 6 ساعت هنوز توی دوش هست برای اینکه غسلش رو انجام بده. من وقتی با این خانم صحبت میکردم خیلی حرفای من برایشون تازگی نداشت، اصلا هیچ جذابیتی هم نداشت. بهشم گفتم حرفای من برای شما مثل که هیچ تازگی نداره. گفت بله من خودم پایان نامه دانشگاهیم راه درمان وسواسه. ببینید این میدونه الان ولی دارایی نداره، دانایی به داد آدم نمیرسه. اونی که میتونه در انسان شادی، قدرت ایجاد بکنه داراییه. اسم اگه بخواد ایجاد بشه دارایی میاره. اگه به کسی گفتن آی دکتر، این دکتر نمیشه. اگه گفتن آی استاد، خانم استاد، آی مهندس، این مهندس نمیشه. اگه به کسی گفتن آدم شریفی است، شریف نمیشه. میتونستی تأثیر بذاره تو روحیش بعضی از چیزها رو ظهور بده، اما اینجوری نیست. باید حتما اون چی بیاد؟ اسم بیاد. اسم یعنی چی؟ دارایی. غیر از اسم الاسمه که نامه ها؟ ما اول یه نفر دارایی به دست میاره، بعد از که دارایی رو به دست آورد روش چی میذاریم؟ روی اون دارایی چی میذاریم؟ اسم میذاریم. یعنی اول پزشک میشه بعد میگیم خواهی دکتر. ها؟ اول صفت رو به دست میاره، چون گفتیم اسم یعنی جمع بین ذات با صفت. وقتی ذات با یه صفت جمع میشه چی ازش تولید میشه؟ اسم. میره دوره نجاری میبینه، دوره خیاطی میبینه، دوره تایپ میبینه، بهش میگیم چی؟ نجار، خیاط، تایپیست. پس اسم رو که اطلاق میکنیم بر اساس یک به معنای حقیقی بر اساس یک دارایی اسم اطلاق میشه. پس اگه به یه دانشجوی سال اول پزشکی میگن آی دکتر، به طلبه میگن حجت الاسلام آیت الله، این بر اساس چی هستش؟ بعدن قرار این دارایی اتفاق بیفته. ولی الان این نه آیت الله است، نه حجت الاسلام، نه نمیدونم طبیب روحانی، چون این طلبه است. این بنده خدا الان تازه تو مقدماته، الان داره فعلا صرف یاد میگیره، نحو یاد میگیره، معانی بیان یاد میگیره، فقه یاد میگیره، اصول یاد میگیره، معلوم نیست چقدر دارایی داره. این هنوز دکتر نشده که، هنوز باید 8 سال بخونه، 7 سال بخونه، عمومیشو بخونه، تازه بعدم باید بره تخصص کسب کنه. ولی ما از الان بهش میگیم چه؟ آی دکتر. پس این نمیتونه در انسان شادی و قدرت ایجاد بکنه. یک کسی که شاد نیست دارایی نداره، یک کسی که آرامش نداره دارایی نداره، یک کسی که سوء ظن داره دارایی نداره، یک کسی که وسواس داره دارایی نداره. ما باید اول دارایی رو اضافه بکنیم، دارایی به تناسبی که انتظار داریم. یعنی ما میخوایم شخص الان میخوام این حجاب دارشه، میخوام نماز بخونه ولی بهش ندادیم اصلا، نه دارایی باطن حجاب دادیم که ظهورش بشه حجاب، نه باطن نماز دادیم بهش که ظهورش بشه چی؟ نماز. میگیم الان بچه‌م احترام من رعایت نمیکنه. خب برای اینکه تو بهش دارایی ندادی. اگه احترام پدر مادر رعایت نمیکنه، اگه الان بی ادبه، این که آدمی نیستش که بخواد با همه حقایق لش کنه. اگر با پدرش مشکل پیدا کرده، با مادرش مشکل پیدا کرده، من که این دارایی رو نداره. میگه چرا همسرم با من اینگونه رفتار میکنه؟ خب تو این دارایی رو در همسر تولید نکردی، ایجاد نکردی که نمیتونه داشته باشه. نوع رفتارات، نوع کردارات به گونه‌ای بوده، حتی اونی که مربوط به تو هایی بقایی هست مربوط به تو نیست، مربوط به جای دیگه است، مشکل از جای دیگه است. ولی اونی که مربوط به تو هستش باید ایجادش بکنی، اون دارایی رو باید ایجاد بکنی. ما با آدم‌هایی که در ارتباط هستیم باید اون چه که مربوط به ماست اون دارایی رو در طرف مقابل چیکار کنیم؟ ایجاد بکنیم، یعنی باطن رو بسازیم تا توقعی چی داشته باشی؟ توقع ظاهر. الان این چرا نسبت به من بی ادبه؟ خب تو چیکار کردی که الان نسبت به تو بی ادبه؟ ببین چیکار کردی؟ گاهی وقت تو یه کاری کردی؟ گفت نه، تو هم با اینکه ادب و رعایت کردی اون یه دارایی دیگه باید بهش اضافه میشده و نداره. دارایی تو کافی، انتقالی که تو داری میدی، باطنی که تو داری میسازی کافی؟ کافی نیست، باید با یه چیز دیگه ترکیب بکنی تا این اتفاق قشنگ بیفته، یه چیزی کم داره. خب من اول از هیته شخصی استفاده کنم، راجع به خودمون صحبت کنیم که از همه واجب تر هستیم. من الان خدا از من یه مقداری توقع داره، یعنی میگه من تو اینجوری دوست دارم، ان الله یحب و ان الله یحب و ان الله یحب. آخرت از من یه چیزایی رو طلب داره، توجه کردید؟ وقتی میگیم آخرت سوال میکنه، سوال آخرت، سوال آخرت، مثلا شب اول قبل این سوالا رو میکنن، توی قیامت این 50 تا سوال رو میکنن. سوال یعنی چی؟ الان مفهوم اینو توضیح بدیم، چون بعدا میخواد شما درس بدید، اینا ما الان داریم درس میدیم به شما که شما میخواد درس بدید. سوال آخرت یعنی چی؟ سوال یعنی کسی میاد از ما سوال میکنه. واقعا گفتیم کتبی نیست، شفاهی هم نیست. اگر هم شفاهی باشه میخوان ظهور یه امر چی رو انجام بدن؟ یعنی میخوان تو بفهمی، میخوان تو بفهمی، چون قیامت خیلی انکار میکنن. در روایت قیامت بعضی دروغ میگن به خدا، همون روز قیامت هم دروغ میگن، میگن خدای تو اشتباه میکنی ما این کارا رو کردیم. واقعا آیه قرآن میگه بعضی به خدا میگن تو اشتباه داری میکنی، اصلا من اینجوری نبودم، من اصلا حقم جهنم نیست. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم، دهن بسته بدن. وقتی میگه تکلمونا ایدیهم و ارجلهم، یه کاریکاتور قشنگ من دیدم که یه دونه قفل اینجوری زدن توی لب طرف، بعد اینجاش یه لب گذاشتن داره حرف میزنه، اینجاش لب گذاشتن، اینجاش لب گذاشتن، اینجاش لب گذاشتن، گونه هاش لب گذاشتن، این ظهورشه. ولی نه که واقعا اونو حرف میزنه، حرف میزنه یعنی یه بچه‌ای که الان متولد شده همه واجدش داره حرف میزنه که من سالمم یا سالم نیستم، با وجودش، با نحوه ظهورش، با نوع تولدش داره به من میگه که من من مثل بنده خدا، خود من، خود من یه بار توی جلسه اینا که نواره منو گوش میکنن گاهی وقتا فکر میکنم من ترک هستم. حالا نمیدونم مشکل از کجاست که نه بد باشه، این سوء تعبیرشون رو میگم، ولی ترک بودن هیچ خیلی هم خوبه، خیلی هم عالی، افتخارم هست. بیشترین اولیاء خدا، بزرگان، آدم های بزرگ از همین قبیله ترک ها بودن، بهترینه. ولی که چرا خودم فکر میکنم کجا هی به من میگن شما، من نواره شما رو گوش کردم فکر کردم شما ترکید. بعد یه جلسه بود اومدم بگم ترک نیستم، گفتم نه به خودم من ترک نیستم. بعد همش رو زدن سر خنده، لهجه‌ام برگشت، نه اینکه واقعا بخوام اینجوری بگم. خب یه کسی که مثلا با لهجه غلیظ ترکی میگه من بدسر ناف تهرانم، این خب بابا نو الان حرف داری، نحوه حوزن داره داد میزنه، تو گزارش دیگه به درد نمیخوره. یه کسی الان با شاخ رفته، با دوم رفته، بعد میگه من آدم خوبیم. آقا من الان دارم نگاه میکنم، این دارم میبینم، این الان بوزینه است، این الان نمیدونم خوکه، بعد میگه آقا من خیلی آدم امینی هستم. نمیشه اصلا. قیامت یادتون باشه سوال رو تخصصی، کلمش رو عوض کنید، جاش چی بذارید؟ طلب بذارید، یعنی درخواست، یعنی طلب. میگیم بچه از رحم مادر دو، قاعده اگه دستتون باشه کافیه، دنیا و آخرت مثل رحم مادر هست با دنیا. شما چون مبلغید باید روی این قاعده خیلی کار بکنید، خیلی باید کار بکنید روی این قاعده. وقتی بچه به دنیا میاد سوال ازش میشه یا نمیشه؟ میشه. فرشته ها سوال میکنن یا نمیکنن از بچه؟ چرا؟ اما سوال چجوریه؟ چون فرشته باید جزا بده دیگه، یه دوران رحمی گذرونده، حالا اومده به دنیا باید جزا بهش بده که مثلا دوران رحمی رو چجوری گذرونده، درد بهش بده یا لذت بهش بده، آرامش بهش بده یا عذاب بهش بده. ها یعنی چشم نیورده، خودش داره به من میگه دیگه، خودش داره دنیا میگه من طلب چشم دارم، چون طول موج اینجا هست، برای تناسب طول موج اینجا چی میخواد؟ چشم. فرکانس اینجا چی میخواد؟ گوش. خب تو اصلا نیوردی. پس وقتی میگیم سوال یعنی طلب میکنه ازت، یعنی واقعا شرایط زیستی دنیا میطلبه که یه نفر دوتا چشم سالم، گوش سالم، ابروی سالم، موجه سالم، گونه سالم، لب سالم، گوش سالم، قلب سالم، مغز سالم، بدن متناسب متعادل بیاره. میگه طلب. پس به این طلب میگیم چی؟ سوال. برای همینم هم به کسی که میطلبه از شما میگن چی؟ سائل. سائل. سوال نگه کسی که سوال میکنه. اصلا چرا به یه کسی میگن اصلا سواله؟ سوال یعنی درخواسته. اصلا به سائل وقتی میگن سائل که فقیر هست، برای اینکه چیزی رو از شما میطلبه، از شما از شما چیزی رو درخواست میکنه، نه به معنای گدا، یعنی یه چیزی رو درخواست میکنه، میطلبه. آخرت، وقتی شما منتقل میشید به آخرت یه چیزی رو، بله، یه چیزی رو میطلبه. شرایط آخرت شرایط خاصی، سوالش هم همون طلبه، یعنی قلب سلیم میطلبه. داری خوش به حالت، نداری آثارش هم ظاهر میشه برات. آثارش چیه؟ عدم تناسب آثار خاص خودشو داره. اگه چش نباشه یه جور، گوش نباشه یه جور، قلب نباشه یه جور، بالاخره این هست. پس وقتی میگیم از ظاهر و عنوان الباطن، بچه که متولد میشه اون چیزی که از دنیا میگیره به تناسب چیه؟ باطنش. اگر خوب نمیتونه نور رو ببینه، اگه خوب صدا رو نمیشنوه، یعنی تو باطن یه مشکلی پیش اومده که الان صدا رو خوب نمیشنوه. الان من خوب نمیتونم ببینم، باید برم عینک بزنم. یعنی اتفاق تو کجا افتاده؟ تو چشمم افتاده. چشمو باید ببینم مشکلش چیه که الان نمیتونم خوب رنگو تشخیص بدم. قرآن میگه مؤمن کسی است، صابر کسی است، اهل بشارت کسی است، شاد و آرام کسی است که تا مصیبت بهش میرسه میگه چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. این گفتنش راحت نیست. ما همینجوری انا لله و انا الیه، باید شخص باطن داشته باشه بتونه اینو بگه. لذا مصیبت بعضیا رو اجراشون از بین میبره، به غم و قصه و افسردگی میکشوندشون. حادثه، یه طلاقی هست، یه مردنی هست، یه تصادفی هست، یه مریضی هست، یه سرطانی هست، یه بدهکاری هست، یه ورشکستگی هست. بعضیا چون باطن رو دارن از اون مصیبت چی استفاده میکنن؟ شادی، آرامش، قدرت. امام فرمود چی؟ سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا. منزه است کسی که بچه های ما رو میکشه و ما جز محبت به او در دلمون چیزی اضافه نمیشه. آقا یه کسی دفعه برن تو خونه بهش میگن آقا فلان عزیزت مرده، این عشقش به خدا زیاد میشه هر کسی، یا میتونه بگه انا لله و انا الیه راجعون، یا پژمرده میشه، افسرده میشه، بیقرار میشه. اگه کسی افسرده شد، پژمرده شد، بیقرار شد، یعنی چی نداره؟ یعنی باطن متناسب با چیزی که ازش توقع میره نداره. اول خودمون رو در نظر بگیریم. آقا ما باید آدمای شاد و آرومی باشیم، اگه نیستیم باطن نداریم. این سر خودمون رو کلا نگذاریم، برم ببینم مشاوره چی میگه. ببینید ما باید باطن سازی بکنیم. من جون ندارم این کارو انجام بدم، ها نماز شب نمیتونم بخونم، پس باطنشو نداری. هی سر خودتو کلا نذار. آقا من نمیدونم چرا توفیق نمیشه نماز شب بخونم، من چرا توفیق عشق ندارم، من نمیدونم چرا سحر نمیتونم، من چرا حرم نمیتونم برم، من چرا دعای ندبه نمیتونم برم، من نمیدونم چرا ذکر دادیم مثلا این ذکر رو بگو، ذکر نمیدونم. من چرا در روز نمیتونم 50 تا آیه قرآن بخونم، من چرا نمیتونم 2 تا آیه تفسیر بخونم، من چرا عشق ندارم، من چرا کنترل چشم ندارم، من چرا کنترل ذهن ندارم، من چرا کنترل دیگه ای ندارم، من چرا زود عصبانی میشم، من چرا پژمرده میشم، من چرا افسرده میشم، من چرا زود رنجم، من چرا عصبی ام، من چرا حساسم، چرا من نمیتونم همسرمو دوست داشته باشم، من چرا نمیتونم اطرافیانمو دوست داشته باشم، من چرا عاطفی نیستم، من چرا تبلیغم نمیگیره، چرا وقتی میرم کلاس غالب افراد تبلیغ من راضی نیستن، چرا غالب افراد تو تبلیغ من تحولی پیدا نمیکنن، چرا غالب افراد تو تبلیغ من رشدی حاصل نمیکنن. آقای همش باطن مناسب میخواد. باطن چی؟ مناسب. اول اینو من بفهمم که من ندارم یه چیزی رو، هی زور نزنم اول. با زور زدن نمیشه. حتی با زور زدن میشه باطن ایجاد کرد، ولی باید زورت هم بزنی، باید بلد باشی کجا زور بزنی، کجا معرفت کسب کنی، کجا علم کسب بکنی، ولی کجا. و الا چرا با زور زدن میشه؟ امام فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا. اگه میخوای باطن ایجاد بکنی باید زور بزنی. زور زدن داره، یه جام یقه خودتو باید بگیری. وقتی از خودت اینقدر متشکری، شیفته خودت هستی، دوچار خودشیفتگی هستی که نمیتونی دوتا سیلی به خودت بزنی، یقه خودتو بگیری، خودتو تنبیه بکنی، نمیتونی خودتو تنبیه کنی، نمیتونی با خودت یه جوری برخورد بکنی دفعه بعد از خودت بترسه، از خودت بترسه که بخواد یه بلایی سرت بیاره، بگه نه من اگه بخوام اینو درگیرش بکنم فردا حالمو میگیره. ولی با بقیه ما خیلی خشن هستیم، با خودمون خیلی مدارا میکنیم. الان من یه گرفتاری دارم، هی ازم تکرار میشه، زورم بهش نمیرسه، حالا چیکارش میکنم؟ آقا معرفت، عشق، محبت، ریاضت، تلقین، ذکر، خلوت، زورش نمیرسه، پررویی میکنه، تنبیهش کن. چیکار کنم؟ این دفعه اگه این کار کردی 10 روز روزه میگیرم. نظرش کن که دفعه دیگه بترسه. ما الان نفسمون رو تنبیه نمی کنیم، درگیر نمیشیم با نفسمون، جهاد با نفس نداریم که حالا اگه من ازم این کار سر زد یه جایی خودمو بگیرم. ما اصلا این کار رو نمی کنیم. باید باطن ایجاد کنیم برای خودمون. باطن راه داره. اگر علم شد علم، استاد شد استاد، مشاوره شد مشاوره، تلقین شد تلقین، تشویق شد تشویق، نمیدونم عشق شد عشق، خلوت شد ذکر شد، گریه شد مجلس امام حسین. ولی اگه دیدی حالیش نمیشه این چیزا، یه جاهای نیاز داره بهش برخورد تون باش بکنی، نصیحت، مهربانی. حضرت فرمود چی؟ حضرت فرمود آخرین دوا چیه؟ الکی. یعنی چی؟ داغ کردن آخرین حرف. ولی مراحل قبلی رو بریم اول. برای آدم های دیگه هم باید همینجوری باشیم. ما چرا برای بقیه اول زود کی میذاریم؟ این مراحل نمیدیم، ولی نوبت خودمون میشه اصلا به کی نمیرسه مال ما، ما داغ نمیذاریم رو خودمون. ما بلد نیستیم داغ بذاریم رو خودمون. یه کسی الان با خودش بگه که من تا حالا چند بار خودم رو داغ گذاشتم، آه چرا با خودم اینقدر مسامحه دارم، اینقدر مداهنه دارم. مداهنه یعنی دهن، دهن یعنی چی؟ روغن شیر مالی میکنم خودمو. چرا خودم ممنونم؟ چرا میترسم اینکه با خودم برخورد کنم؟ آقا من الان عصبانی شدم. عصبانی شدید خیلی خوب، حالا برو یه کلاسی، یه درسی، یه چیزی. خیلی از افراد میان این در دوره ها رو میگذرونن، دشمن شناسی میگذرونن، غضب میگذرونن، هل مینا رو بهشون میدیم، واقعا هم اکثرا بعدا دیگه راحت عصبانی نمیشن. من صدها و هزاران نامه دارم که افراد بگه آقا ما این درس رو گوش کردیم، دیگه الان عصبانیت نداریم، هرس و جوش نداریم، آرامش داریم، دیگه دلشوره نداریم، کینه نداریم، خوبه. اما همیشه هم جواب نمیده. خب الان عصبانی شدم، من چقدر خودم تنبیه کردم که دفعه دیگه عصبانی نشم؟ فضولی کردم، تجاوز کردم، گوش دادم نباید گوش میدادم، دیدم نباید میدیدم، رفتم سر موبایل فلان کس نباید میرفتم، حرفی رو که نبود به کسی نبود بی خود به کسی دیگه زدم، غیبت کردم، اظهار نظر کردم، اصلا خودم تنبیه نمی کنم. آقا اگه ما ضعیفیم مالی نست باطن نداریم، یعنی دارایی نداریم، گداییم، فقیریم. اگه قصه داریم، افسردگی داریم، پشمردگی داریم، سوء زن داریم، حسادت داره خفمون میکنه، چشم هم چشمی داره خفمون میکنه، این که درخت رو تو چشم خودمون نمیبینیم اما خار رو تو چشم دیگران میبینیم، مال این هستش که آدم های بدبختی هستیم، آدم های فقیر و گدایی هستیم، نکبت سر رومون رو گرفته، همش میخوایم به دیگران برسیم. یه مبلغ اینجوری واقعا نمیدونیم برای جبش چی بگیم، چون میرسیم احادیث خودشون گفتن که چی باید بگیم، بذاریم همون بذاریم معصوم چی میگه. یه مبلغ، یه معلم، ما باید بیشتر از اون که دغدغه های خارجی داشته باشیم، دغدغه هایی داشته باشیم؟ داخلی خودم. من یه چیز به شما بگم، خیلی مهمه این، برای اینکه انشاءالله تو قلبتون بره، یه صلوات خط بفرمایید. علی علیه السلام فرمود اگر اون چیزی که من از پشت پرده میدونم شما هم میدونستید، یعنی از غیب، از برزخ، اگه اون چیزی که من از اون پشت میدونم شما هم میدونستید، افراد میدونستن، هیچ کس دیگه با کسی کاری نداشت. ما خدا وکیلی ببینیم چقدر مشغول دیگرانیم، چقدر مشغول خودمونیم. این کسی با کسی کار نداشت یعنی چی؟ یعنی کسی ممکنه وظیفه معلم موفق همینه دیگه، وظیفه تبلیغیش رو انجام میده، رسالت جهانیش هم ممکنه انجام بده، اما بیشترین دغدغه‌اش کیه؟ خودش. ببین چقدر حرص و جوش دیگران رو میخوری، باید ده ها برابر حرص و جوش خودتو بخوری. به خودت مشغول هستی یا نیستی؟ یا میخوای فقط برای دیگران حرف بزنی؟ این خوب، آدم بخواد مبلغ شه، مبلغ جهانی بشه، بین‌المللی بشه، خیلی خوبه. ولی اگه یه کسی میخواد مبلغ جهانی و بین‌المللی باشه، باید به همین تناسب در خودش چی داشته باشه؟ باطن داشته باشه. باید خودش باطن ایجاد بکنه. ولی اگه ما هم رفتیم یه جایی رو اشغال کردیم، آه پول دارم میتونم برم تلویزیون. خب رفتی تلویزیون برای چند میلیون حرف زدی، آقا این باطن نداری، حرفت هیچ اثری نداره، مسخره هم هستش. باطن باید ببری با خودت. باطن نداشته باشی، چه میخواد مستقیم، چه میخواد از تلویزیون، چه میخواد از رادیو، چه میخواد از مطبوعات، چه میخواد توی، آقا نداری، تو اصلا این باطن رو با خودت نداری، هیچ فایده ای نداره. آقا اینقدر به شوهراتون گیر ندید، اینقدر به زناتون گیر ندید، اینقدر نق و نق نکنید تو زندگی نسبت به اعضای خانوادتون، به بچه‌هاتون اینقدر گیر ندید. فکر نکنه اگه یه نماز نمیخونه، یه حجابی رعایت نمیکنه، حالا یه دروغی میگه، یه چیزی دیده، نمیدونم اینا، حالا این تموم شد دیگه. آقا اینجوری نیست. این اگه ما نمیتونیم بقیه رو تحمل بکنیم، اگر اون چه که من میدونستم بقیه میدونستن به خودشون مشغول میشدن و از دیگران غفلت میکردن. سید الشهدا فرمود خوش به حال کسی که اونقدر به خودش مشغوله که از دیگران غافله. یعنی چه از دیگران غافله؟ یعنی امر معروف نهی از منکر نمیکنه، تبلیغ نمیکنه، کاری با گرفتاری های مردم، مریضی های مردم نداره. نه، این کارشو انجام میده، وظیفه‌شو انجام میده، اما با بقیه، با گناهکارترین آدما هم میتونه زندگی بکنه. اگه یه مبلغه یه فاحشه آوردن پیشش، یه آدم مشروب خور بی‌دینی آوردن پیشش، این میتونه مدارا بکنه. چون یه مبلغ حقیقی هیچ و خودشو بهتر از یه فاحشه، یه مشروب خور، یه آدم عوضی، یه معتاد، یه نمیدونم آدم خراب نمیبینه که نتونه بگه این کیه دیگه. به محضی گفتی این کیه، یعنی خیالت از خودت راحت شده، خیلی خیالت از خودت راحت شده. این بهش میگن الامن من مکر الله، جز گناهان کبیره هم هست. اینکه انسان میگه من دیگه مشکلی ندارم که الحمدلله، من که مشکلی سرم بلای سرم نمیاد، من بیمه هستم. من آدمای خیلی قدر میشناسم، خیلی خیلی قدر. باور کنید گاهی وقتا من به حال و حس اینا حسرت میخوردم. الان میبینم که چی شد، بعدم اصلا ازش ناراحت نمیشم، اصلا حالم ازش به هم نمیخوره. وقتی میبینم این افتاد فقط دلم میسوزه، میام خدایا کمکش کن، انگار من افتادم. وقتی اون افتاده انگار من افتادیم دیگه، فرق چه فرقی میکنه؟ من و اون دو نفریم، همه دو نفریم واقعا. خدایا کمکش کن، خدایا منم از خودم میترسم دیگه، من خودم خیلی میترسم. و من حمده آخ 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 امام سجاد چقدر قشنگه، و من حمده نفسه فانی علیها زار. هر کی بخواد خودش تعریف کنه، من از خودم اینجوری نیستم، من نسبت به خودم خشم دارم، من از دست خودم شاکیم. الهی الیک اشکو نفسن، اون شکایت خیلی مهمه، از خودش شاکی باشه. یه کسی که از خودش شاکیه دیگه هی ایش و اوش برای کسی نداره، اه و آه نداره برای کسی، اما با همه میتونه بسازه، ایراد از بقیه نمیگیره. یه مبلغ مثل یه طبیب هست که وقتی میره تو بیمارستان با همه مریضا کنار میاد. در روایت هم داره یم بقیل العاقله، تو دواشناسی عاقل توضیح دادیم اینو، یم بقیل العاقله ان یخاطب الجاهل مخاطبت طبیب المریض. عاقل باید با بقیه مثل طبیب با مریض باشه، یعنی هرچی مریضیشون حادتره این مهربانیش هم چیه؟ بیشتره. نه که تو چرا مریض شدی؟ مرض داشتی مریض شدی؟ غلط کردی مریض شدی؟ غلط کردی بی حجابی؟ غلط کردی مشروب خوردی؟ غلط کردی زنا کردی؟ غلط کردی نمیدونم؟ نه آقا، بالاخره مریض شده دیگه، سرزنش نداره. حالا شما نکن یه کسی دیگران رو به خاطر یه کار مباح سرزنش میکنن، مباح. آقا نزن تو سرش، حالا چادری بوده مانتویی شده، سرزنش نکنید. اگه میخوای چادری داشته شو باید باطن چی بهش بدی مناسب با، مناسب با چی؟ با چادر. یه کسی نیاز داشته عاطفی، مالی، اقتصادی، جنسی، رفته صیغه کرده، رفته صیغه شده، خب به جای که تشویق بشه ما وقتی میزنیم تو سرش تحقیرش میکنیم، یعنی در واقع دعوتش میکنیم به اینکه تو نیازاتو از کجا تامین کن؟ احرام. ما کسی واجب الهی رو انجام میده توبیخ میشه، اول گناهش توبیخ نکنید کسی رو. در روایت میگه کسی رو به خاطر گناهی، مؤمنی رو، مسلمانی رو به خاطر گناهی توبیخ بکنه نمیمیره مگه خودش مبتلا میشه، و چه بسا بدترش رو انجام بده. و من این رو صدها بار با چشم خودم دیدم. چرا طلاق دادی؟ چرا طلاق گرفتی؟ آقا ما الان داریم با یکی که طلاق داده یا طلاق گرفته مثل یه جیانی برخورد میکنیم. چیزی از توش در نبیاد اینجوری رفتار کردن. اول خودم من چمه؟ اگه بخوام خودم آدم کنم باید برم، من باطن ندارم، یه جاهایی باطن ندارم، لذا اون چیزی که انتظار دارم یا انتظار میره ازم ظهور پیدا نمیکنه. حالا کسی میگه آقا من از تو اینو نمیبینم، این ظهور نمیکنه از تو، خب پس نداری، باطنشو نداری. دوچار خودشیفتگی نشیم. یکی از چیزهایی که خیلی خطرناکه برای همه آدم ها، به خصوص کسایی که فعالیت های چی میکنن؟ مقدس، انقلابی، اجتماعی، سیاسی میکنن، خودشیفتگیه. کارشون خودشون عجب میاره براشون. آها تو حالا بسیجی بودی، جبهه رفتی، زحمت کشیدی، اما چقدر تهیه باطن کردی الان؟ هیئتی هستی؟ خدا خیرت بده. چقدر تهیه باطن کردی الان؟ هیئتی بودی، بسیجی بودی، اما برای خانواده زنداری باطن داری؟ زنداری باطن میخواد، شوهرداری باطن میخواد. اصلا باطن شوهرداری نداره، باطن زنداری نداره، باطن تربیت بچه نداره. بعد ما چه توقعی داریم که بچه‌هامون خوب در بیان، همسرمون از ما راضی باشه؟ مخو نداری اصلا. تو همش درس رفتی، درس خوندی، جبهه رفتی، فعالیت فرهنگی کردی، فعالیت تبلیغی کردی، چقدر از همسرداری مطالعه داری؟ هیچ. چقدر تربیت کودک بلدی؟ هیچ. یه ساله میدی با یه ساله بچه‌ای برخورد کنم، فرقش با دو ساله چیه؟ نه. خب من چرا بچه‌ام خوب در نمیادن؟ خب تو اگه کاری نکردی رو بچه‌ات که، تو اصلا باطن متناسب با این تولدها رو، مراحل رو، با این افراد رو نداری. خب پس چرا میگی بچه‌ام چرا اینجوری میشه؟ جوونا چرا اینجوری میشن؟ چرا جوونا اونجوری؟ خب جوونا باید بهشون داد، وقتی ندادیم بهشون توقعمون چیه؟ فعلا از خودمون شروع کنیم. الان من میخوام ازدواج کنم، باطن زنداری دارم یا ندارم؟ باطن شوهرداری دارم؟ باطن بچه داری دارم؟ الان من نمیگم 5 دسته هست ژن باید تقویت شه: سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین، اخلاق. ما الان دختر پسرا رو که میرسونیم به سن ازدواج بهشون باطن 5 تایی دادیم یا ندادیم که این وقتی میخواد الان باردار بشه بتونه منتقل کنه به بچه‌ش؟ یه رحم فقیر درست میشه از این، یه بچه فقیر با 5 تا ژن ضعیف. با جوانامون رو تقویت کنیم، تلاش بکنیم، تبلیغ بکنیم، مردم دارا بشن. اگه بخوایم نسل مهدوی تولید بکنیم، اگه ما میخوایم مردم عاشق امام زمان بکنیم، باید باطنی متناسب با عشق به امام زمان در مردم ایجاد بکنیم. شما میگه جامعه رو باید تربیت کرد. خب آقا برس به داد جوانا، اول جناشون رو تقویت بکنیم یا نه؟ اول بهشون بگیم مثلا نیاز دارن اینو. خودمونم همینطور. من اصلا نمیدونم الان تقویت ژن یعنی چی. من رو نمیدونم این 5 تا رو چجوری تو خودم تقویت کنم. تو همسرم باید چیکار کنم؟ اینو برای همسرم چجوری جا بندازم؟ برای دخترم چجوری جا بندازم؟ برای پسرم چجوری جا بندازم؟ پس از ظاهر و عنوان و باطن. در تبلیغ مبلغ کارش تولید چیه؟ باطنه. تولید چی؟ باطن. با ظاهر سازی نمیشه، با رفو کردن اینا نمیشه، باطن باید تولید بکنیم. لذا مبلغی هم میتونه که باطن تولید کنه که خودش چی داشته باشه؟ باطن داشته باشه. اگه بخواد تولید بکنه باید باطن داشته باشه. از ظاهر و عنوان باطن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.